أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لكرام أقدامه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. خب، در جمع‌بندی بحث آخری که مرحوم مصنف فرموده بودن، می‌فرمایند الحاصل ان تعذر التسلیم مانع فی بیعن یکون التسلیم من احکامه. تعذر تسلیم در اون بیعهای مانع از صحت بیعه که تسلیم و وجوب تسلیم از احکام بیع باشد، یعنی بعد از اینکه اون بیع صحیح واقع شد، اثرش این بشود که خب حالا چی هستش؟ تسلیم واجبه. اما اگر تسلیم از ارکان بیع باشد نه از احکام بیع باشد، یعنی بگونه باشد که تا تسلیم نشه بیع اصلا اتفاق نمیفته، نقل و انتقال اصلا صورت نمیگیره، نه اینکه اونجا که میگه بیع با همون عقد انجام شد، چه شما تسلیم بکنی چه نکنی، الان این به ملک او در آمده، انتقال پیدا کرد، حالا پس بر تو واجب است، میشه حکم بیع. یه موقع هستش نه، قبض و تسلیم چی هستش؟ از ارکان بیع، مثل بیع سلام، مثل بیع صرف، که تا این نیاد جز اخیر علت تامس برای نقل و انتقال، تا این نیاد هیچ نقل و انتقالی اتفاق نمیفته، ولا یا اثر البیع و اثره، این بیع اثر خودش این نقل و انتقال رو اصلا نمیگذاره به صرف ایجاب و قبول. اونجا میفرماد نه، تعذر تسلیم شرط نیست، ولحاصل ان تعذر تسلیم مانع اون قدرت بر تسلیم، یعنی شرط نیست که برعکسش میشه مانعیت تعذر چی؟ تسلیم. تعذر تسلیم مانع هست از صحت بیع در اون بیعهایی که فی بیع یکون التسلیم من احکامه لا من شروط تأثیره، در بیعی که تسلیم از احکام اون هستش، نه اینکه تسلیم و قبض از شروط تأثیر بیعه، از ارکانش به حساب چی؟ تا این نباشه به صرف ایجاب و قبول اصلا انتقال صورت نمیگیرد. در اینجور بیعها نه، در اینجا تعذر تسلیم مانع نیست، در بیع سلام، در بیع صرف، ولی من بدونم که نمیتونم تسلیم کنم، این معامله صحیحه. چرا؟ یعنی اون صحت شأنیه خودش رو داره، چون صحت که تا تسلیم نشه که اصلا اتفاق نمیفته، صحت شأنیه یعنی ایجاب و قبول، شأنیت این که تاثیرگذار باشن رو دارن، تا یه جز اخیری هم میخواد و اون تسلیمه. ولی بعدا اگه من اتفاق افتاد که تسلیم کردم، معامله اثرش رو میذاره و صحیح هم هست دیگه، هم اون موقع اشتراط تسلیم معنا نداره، اشتراط قدرت بر تسلیم، چون تسلیم حاصله، قدرت بر تسلیم بخوایم شرط بکنیم میشه تحصیل حاصل، بلکه بر قدرت بر تسلیم داشته باشه، وقتی تسلیم شده، قبضش کردم، تمام شده، رفته، اونجا بعدش هم دیگه کار از کار، تا قبلش اساسا طرف مستحق تسلیم نیست که من قدرت بر تسلیم شرط بشه داشته باشم، بعدش هم تسلیم حاصله و بازم قدرت بر تسلیم سالی به تفاوت موضوع هست. و سر رو فیاله سرش چیه؟ که مانعیت تعذر از تسلیم فقط در اون بیعه هاییست که تسلیم از احکام بیعه، نه اون بیعه هایی که تسلیم از شروط است. چرا؟ میگه سرش اینه، و صرفیه ان تسلیم فی جز اون ناقد، در اون بیعه هایی که تسلیم از شروط تأثیرشون هست، تسلیم جز ناقله، یعنی اون چه که نقل کننده هست و موجب انتقال میشد، اون علت ناقله، او سه جز دارد: ایجاب، قبول، تسلیم و قبض. این سومیشه، جزء ناقله. فلا یلزم قرارون من تعلقی به غیر المقدور. بنابراین اگر من آمدم عقد رو متعلق کردم به چی؟ که به چیزی که قدرت بر تسلیمش ندارم، اینجا به من قراری نخواهد بود. چرا؟ چون تا من تسلیم نکنم اون مستحق تسلیم نیست، درسته؟ اون کسی که میاد میخره از من تا تسلیمش نشه استحقاق تسلیم نداره که بگه من الان اگر اون تسلیم قدرت نداشته باشه چه میشود چه نمیشود، هیچ چی نمیشود، میشی کل اول طرف از این برای اوقات اولاق میخواست به پر اولاق، اولاق جا خالی داد از اون ور خود زمین بلند شد، همه بهش میخندن به اوقات چیزی نشده، کل اول دوباره میکنن، این میشه کل اول. یعنی این اگر که عقد و خوندن من مشتری اومدم از شما خرید کردم، از شمایی که قدرت بر تسلیمت برای من یا مهرز یا میدونم الان قدرت بر تسلیم چی نداری که اینو به من تسلیم بکنی. معامله هم نوعش جنسش نوع معامله است که تا تسلیم نکنی معامله اصلا منعقد نمیشه. به صرف گفتن من و گفتن شما من بگم خریدم شما گفتی فروختم، بعد فعل مجلس در مجلس معامله، حالا چه صرف است چه سلم است که اونجا شرطه، باید همون فعل مجلس قبل اتفاق بیفته. اگر افتاد حالا تازه من مستحق میشم، تازه من مستحق میشم، تازه به نقل به ملک من در آمده. حالا مستحق چی ام؟ چیزی که بهم تحویل دادن، یه تحصیل حاصله دیگه. اونجا قدرت شرط چی؟ بی سرش اینه، علتش اینه. حالا یلزم قرارون من تعلقی، من کار قراری نکردم که به من نهی تعلق میگه، میگه ها به یه تو قراری، اگه میخوای از قراری بودن خارج بشی نهی بهت تعلق نگیره، باید قدرت بر تسلیم داشته باشی که دیگه این بهت قراری چی نباشه. میگه چه قراری؟ قراری در کنه قدرت هم نداشته باشه، من اصلا یقین دارم اون عجز از تسلیم دارد، هیچ مشکلی برای به من پیش میاد، به من قراری نمیشه، چون من که الان چیزی نقد ندادم، پولی به دست شما ندادم که بگن آ این الان تو این کاری کردی خطر داره، مثلا ریسک داره، من هیچ مشکلی ندارم. تو اگه تحویل من ندی تو مجلس معامله اساسا هیچ نقل انتقال اتفاق نیفتاده، شدیم که اول اینش خاصش. حالا یلزم قرار من تعلقه به تعلق بی و عقد به چی؟ غیر المقدور، اون بیی که تسلیم از شروط تأثیرش هست، نه هر بیی، این که اون بیی که تسلیم از شروط تأثیرش مثل بیی سلام مثل صرف بیاد به چیز تعلق بگیره که غیر مقدور از برای طرف مقابل که اونو تحویل ما بده، هیچ قراری لازم نمیدیم، معامله قراری نخواهد بود که نهی قراری اینو بگیرتش، نه نبیان القرار و بگوید ها معاملت قراریه، بعد اون بگه خب چه خاکی بسنم کنم که تحت این از تحت این نهی خارج بشم قراری نباشم، راهش اینه که فقط با کسی معامله بکنم که او قدرت بر تسلیم داشته باشه. نه اونجا اصلا قراری چی نیستش، مشکل ایجاد چون عمده دلیل بر اشتراط قدرت بر تسلیم دلیل نفع قرار بود دیگه، ایشون به همونجا اشاره. اما اگر تسلیم حکم باشه این اتفاق نمیافته، چرا؟ چون به محض اینکه عقد اتفاق افتاد، قبل از اینکه شما قبض بکنید نقل انتقال صورت پذیرفت، مشتری مستحق شده، این اختیار اقدام میکنه، ولی یک معامله ای که میدونه الان مستحقش شد و اونم قدرت بر تسلیم نداره یا نمیدونه آیا داره یا نداره، این معامله اش میشه معامله قراری، چون الان همونطور که اون مال به من انتقال بده، مال منم به اون انتقال بده کنه، مثلا من دیگه رفته از جیبم، مثل اون صورت قبلی نیست که همیشه نقل انتقال اتفاق نیفتاده، بگه من هیچکی نمی کنم، من کاری نکردم که. اینه می فرماید که این از این. بعد می فرماید و به عبارت اخرى، همین مطلب رو با یه تعبیر دیگری بیان می‌کنه. این به عبارت دیگر، علی اعتبار و بالقدرت علی التسلیم بعد تمام ناقل، اشتراط صحت عقد به قدرت بر تسلیم بعد از تمام ناقل است. یعنی اگر ببینید صحت عقد مشروط به قدرت تسلیم است، این اشتراط صحت عقد به قدرت تسلیم مخصوص به قدرت تسلیم است و این اشتراط مخصوص به جایی است که اون ناقل تمام شده، یعنی اون علت ناقله محقق شده است، اونجا میگن قدرت بر تسلیم شرط. علت ناقله چی بوده؟ خود همون اینجا قبول بوده، اونم محقق شده، این مشروط به قبض نبوده. بعد تمام ناقل تازه قدرت شرط. چرا؟ چون اون موقع بعد تمام ناقل مشتری مستحق میشه و تو اگر قدرت نداشته باشی این اشتراط مشتری میشه چی؟ میشه به یه قراری و من خیانت میشه به این جهت. این میفرماید بعد تمام ناقل باید بشه و لحاظا، یعنی به همین جهت که گفتیم که اعتبار و اشتراط صحت عقد و قدرت بر تسلیم مال بعد از تمام ناقل و تمامیت علت ناقل هستش، هست که لا یقد احکام و معاجزن قبل القبول ازایل علم به تجدد القدره بعده. این آقایی که ایجاب میخونه، من ایجاب میخونم، میگم اینو به شما فروختم، میدونم قدرت بر تسلیم ندارم، هنوز شما قبول نکردی، اما میدونم شما که قبول بکنی بعدش قدرت بر تسلیم دارم، یالا من ایجابو میگم، اون تا فکراشو بکنه قبول بکنه یا نکنه، بعد قبول بکنه تا اون موقع انسانم رسیده. اینجا میگن هیچ اشکالی به معامله ایجاد نمیکنه. چرا؟ چون این اشتراط مال بعد تمام ناقل، هنوز ناقل تمام نشده، هنوز قبول نیامده، هنوز شرط نیست قدرت، قدرت مال بعدشه، بعدش من میدونم قدرت دارم، پس مشکل نداری نفت. اون چه که شرط است؟ قدرت بعد تمام ناقل است، بعد از اینکه ایجاب اومد قبولم اومد. این دیگه اصلا مال کجاست؟ مال هر عقدی است، چه عقدی که قبض داره شرطش اینه، چون همه عقود ایجاب و قبول در انتقال درشون شرطه، این که دیگه تو همه عقوده. میگه شما چرا میری سر قبض دعوا میکنید؟ که تو بعضی از اوقاته. شما بگید تو همه اوقات همین مطلب رو میتونید تطبیق بدید. یه شخصی ایجاب رو میخونه، اندل ایجاب قبل از قبول قدرت بر تسلیم نداره، میدونه تا شما قبول بکنید شلو جنسش هم میرسه، قدرت بر تسلیم هم پیدا خواهد کرد. خب چه اشکال داره که این معاملش انجام بده؟ چون قبل از قبول اساسا ناقل تمام نبوده، اون شخص مقابل مستحق تسلیم نبوده، بنابراین قدرت بر تسلیم شرط نبوده. من میدونستم ندارم، نداشته باشه امرش مشروطی نبوده که تفسره نداشته که حتما بعد قدرت داشته باشه. بعد از قبول شرط بوده چون ناقل تمامه، اما شرط محققه، چون من قدرت رو میدونم که دارم. اذا علم به تجدد القدره بعده، یعنی بعد از چی؟ قبول. این داره با مثال‌های مختلف مسئله رو تنظیر میکنه، برای شما ساده سازی میکنه. براتون عجیب نیاد که یعنی چی ایجاب قبول بعد بذار قبض، این دیگه چی؟ این وسط یه شما قبض رو بذار کنار، فرض کن خودمون ایجاب و قبول، آیا اجزاء علت تامه هستن برای نقل انتقال یا نه؟ وقتی شما میگید قدرت بر تسلیم شرطه، نه تو به یه سلام، فهمید به یه معمولی که سلام هم نیست، قبض هم شرطش چی؟ شرط نقل انتقال درش نیست، مثل به یه سلام و صرف و اینا نیستش. چه قبض بشود چه نقل شود، نقل انتقال صورت میگیره. در اینجا اینا همه مال بعد از نقل انتقال دیگه، بعد از اینکه قبول هم بیاد. قبل قبول باشه شرط نیست، بزنی کسی بداند قبل از قبول شما قدرت ندارم، تا شما قبول کنی انشاءالله قدرت هم حاصل میشود، میدونم بعدش قدرت پیدا میکنم، میگم معامله است اشکالی نداره، شرط شده، چون شرط مال بعد از تمام ناقله. اون تا اونجا تمام ناقل بعد از ایجاب و قبول بود، توی همچین معاملاتی تمام ناقل یه جزء سومی هم دارد بعد از ایجاب و قبول و قبض، اینجا تمام ناقل، مثل اجازه فضولی بنابر ناقلیت. اونجا تمام ناقل بعد از ایجاب و قبول و اجازه مالک، تا اجازه نیاد قبلش انتقال صورت نمیگیره، اجازه نیاد کاشه تو ناقل میگه از این به بعد انتقال پیدا میشه. اونجا همینطوری شرط مال بعدش، اینا بعد از اون بتونه تسلیم بده، قبلش قدرت نداشته که نداشته، هیچ مشکل ایجاد چی نمیکنن. و المفروض ان المبی بعد تحقق الجزء الاخير من اللاغر و هو القبض حاصل في يد المشتري، میگه خب قبلش که قدرت شرط نیست، بعد از اینکه جزء اخیر از ناقل کمون قبض باشد حاصل می شود، اونم که در دست مشتری حاصله، میگم قبض به اتفاق افتاده دیگه، این داریم به دستش دیگه، اینجا معنا نداره، قدرت بر تسلیم اشتراطش میشه سالبه به اتفاق، موضوعشون قدرت بر تسلیم ولی جایی که تسلیم نشده باشه، موضوعش جایی که تسلیم نشده، الان دست شماست، الان تسلیم شده و این اساسا چه سالبه به اتفاق چی موضوع حاصل فی ید مشتری. بعد ایشون یه تعبیر اینجا میاره، میفهمد که فل قبض مثل الاجازه بناهن علی النقل و اولا منها بناهن علی الکشف. یه بنابراین قبض در همچین مواردی که قبض شرط در صحت معامله هست، مثل بیع سلم و بیع صرف و اینها، مثل اجازه هست بنابر قول به ناقلیت اجازه و اولا هست از اجازه بنابر قول به کاشفیت اجازه. این توضیح میخواد، هر دو فقره توضیح میخواد، اما فقره اول میگه قبض در مثل بیع سلام و بیع صرف که شرط در صحت اینها هست تا این نید انتقال پیدا نمیشه، این مثل اجازه هست در بیع فضولی بنابراین که اجازه ناقل بودیم. چرا؟ چون همونطور که اجازه در بیع فضولی ما ناقل میدونیم، یعنی چی میگیم؟ یعنی میگیم تا اجازه نیاد ایجاب و قبول هیچ تأثیری نمیگذاره، هیچ نقل انتقال اون وسط اتفاق نمیفته. به خیر از این میگیم اون جزء علت، اون دخیل در تأثیره. و اینو میگه همطور که ایجاب دخیل در تأثیره، قبول در دخیل در تأثیره، اجازه مالک هم بنابر ناقلیت اجازه اون هم دخیل در تأثیره، تا اون نیاد هیچ تأثیری و هیچ نقل انتقالی صورت نمیپذیره. در قبض هم وقتی شرط در صحت به یه سلم و به یه صرف اون هم همینطوره، او دخیل در تأثیره، تا قبض نیاید قبلش هیچ نقل انتقالی صورت نمیپذیره. بنابراین همونطور که در بیع فضولی اگر مشتری که رفته از این بیع فضولی خرید کرده بنابر قول به ناقلیت میدونه که این بیع فضولی است، قدرت بر تسلیم چی نداره، مال دست مالک اصلیه، تا دم اونو نبینه این نمیتواند بیاد به من چیکار کنه، تسلیم کنه، میدونم اون قدرت بر تسلیم چی ندارد، آیا معامله من باطل است؟ نه، چون هنوز که او اجازه نداده، قبل از اجازه هنوز که او اجازه نداده که معامله من چی باشد، معامله قراری باشد، معامله از هیچ الان نقل انتقالی صورت نگرفته. چون ناقل چی میگه؟ میگه اگر اجازه بده معلوم میشه از اون موقع که اجازه داده نقل و انتقال صورت گرفته، نه الان که تو عقد کردی، موقعی که تو عقد کردی هنوز هیچ نقل و انتقالی صورت نگرفته. بنابراین
مشتری اقدام کرده بر عقدی که اون عقد قراری قطعاً نیست، ولی اون میدونه که اون قدرت بر تسلیم نداره، اون قراری نیست، چون چیزی از جیب من نرفته که هنوز که اتفاقی نیفتاده. هنوز اتفاقی نیفتاده، هنوز چیزی از جیب من منتقل نشده به جیب او که بگیم خب پس اون به جیب تو معلوم نیست بتونه بده نده، پس تو کار قراریست کردی، پول دادی و دادی دست گربه و خلاص گوشت و از اون برم چه مزهش معلوم نیست بتونه بگیری. این قراری نیست، اشکالی نداره معامله تو به یه فروش بدید برای مشتری. اون قدرتی که شرط مال بعد از اجازه است، یعنی وقتی اجازه داد اون موقع باید ببینیم قدرت داره یا نداره، اون قدرت شرط. اینجا هم همینطوره، اگر شما گفتید قبض شرط صحته، تا قبل از قبض مشتری وقتی میره هنوز قبض بهش نشده میره معامله میکنه، این معامله او صحیحش صحت شأنیه داره، مشکلی چی نداره. چرا؟ خاطر اینکه هنوز شرط نیست. چرا؟ بخاطر اینکه بهش قراری نیست، هنوز چیزی منتقل نشده. این یه بیع شأنیه، یه ایجاب و قبول است که شأنیت انتقال دارد، هنوز نیاز به جز اخیر علت دارد به نام قبض. تا قبض نشه اصلا هیچ انتقالی صورت نمیپذیره. پس من هنوز چیزی از جیبم نرفته که الان این معامله‌ای که کردم، یا تو که نمیدونی اون میتونه به تو بده یا نمیتونه به تو بده، پس تو معاملت قراریه، پس باید حتما با کسی معامله بکنی که قدرت داشته باشه که معاملت قراری نباشه. نه، من میدونم اون نمیتونه بده، هیچ معامله قراری نیست، پس معامله من هیچ دلیل بر بطلانش وجود نداره، کاملا معامله چی هستش؟ صحیح هستش. این حاصله فرمایش ایشونه. پس چی میگه؟ میگه قبض مثل الاجازه هست بناهن علن نقل، کاملا این اجازه است، همونطور که اونجا اون جز اخیر علت تامه است، این هم جز اخیر نقل انتقال و علت تامه است. همونطور که اونجا قبل از تحقق اجازه فضولی، اجازه مالک در بیع فضولی، قدرت بر تسلیم شرط نیست، چون طرف مقابل مستحق تسلیم هنوز نشده، هنوز به ملکش در نیومده، از وقت اجازه تازه به ملکش در میاد، در اینجا هم شرط نیست، تا قبل القبض هنوز به ملکش در نیومده، پس شرط نیست. همونطور که اونجا بهش قراری نبوده، اینجا بهش قراری نیست. هر چه اونجا بگید اینجا می کاملا اینا طبقا نعل به نعل عین هم دیگه. لذا چی میفرماید؟ میفرماید که فالقبض مثل الاجازه بناهن علن نقل، این نسبت به این تعبیرش خیلی موجزه ها، یعنی صحبت که میکنه به صحبت کاملا یه آیت الله العظمی که شاگرداش هم همه از خودش آیت الله العظما ترن، نشسته داره الان صحبت میکنه. ما الان اینجا چون آماتوری داریم میکنیم، بعد همینا رو توضیح بدیم دیگه. اینا وقتی شیخ میگفت مثلا یکی مثل آخوند خراسانی پای درسش میشسته، شاگرد شیخ بود دیگه، آخوند یه دونه شاگرداش مثلا آخوند بود، یعنی شاگردای مشترک داشت، شیخ مجاهدای مسلم درجه یک، بعد یکیش مثلا آخوند بود، اینا میشستن پای درسش، دیگه نیاز نمیده بیاد اینا رو توضیح بده. فل قبضه مثل اجازه منو ندادن، یه خودش اون به بسم الله که میگفته اون طرف مقابل تا چای تمتو میرفته، فره که میگفته به قول اعلی امیزا تهرانیان یعنی چی، تا فرهزاد رو میرفته. اما قسمت دوم میگه و اولا منها بنان الکش، اما اگر گفتید اجازه کاشفه، این اجازه که میاد کشف میکنه از این که عقد همون موقع که اتفاق افتاده چی هستش صحیح واقع شده، این میگه اون موقع قبض از اون اجازه کاشفه اولاستی. در چه جهت اولا؟ آره که الان گفتیم، آره میگم اما سرگشت آسان شده
قبضی رو بگیم گفت اولا رو گفت،
گوش با میگفتش که یه طلبه یه موقع ما یه استاد داشتیم، این یه عالم توضیح داد توی مسئله اشکال کرد، جواب کرد، فلان کرد، اینو کرد، اونو کرد، آخر گفتش که درس خارج بود. خب والا من اینو نفهمیدم چی شده حقیقتش، بعد از این همه قال و قیل و اینا به نتیجه نرسیدم اینجا بعد چیکار کرد، چی گفت مثلا اینجا. ولی یکی از طلبه ها به شوخی گفتش که آقا قصه نخورید، ما هم نفهمیدیم، شما اگه نفهمیدید ما هم نفهمیدیم. آره ولی ایشون گفتش که اون نفهمی من با نفهمی شما فرق میکنه، من بعد از این همه مطالعه و این همه اشکال و این همه تدقیق و تعمیق و اینا نفهمیدم، شما حالا از بیخ نفهمیدید، در شاید همون اشکاله من هم نفهمیدید از بیخ. خلاصه شما
نفهمیدید دیشب تو نسته جمله نوشته بود، دو شهرداری رفته 2 میلیون خرج کرده رو دیوار نوشته سیگار انسان را کم کم میکشد، یعنی انسان خیال نکنیم ضررش کمی کم کم، و یکی خود زیرش نوشته ما عجبه نداریم.
آره دیگه حالا خلاصه این الان میگه فهمیدم، میگه معما چنگش آسان شده. قبلی رو که گفتم بعدش تقریبا همین الان بگو بعدش چی، همین اولویت رو بگو الان چجوری قبل از که من توضیح بدم. بسم الله.
اولویت نسبت به اجازه
میگه قبض نسبت به اجازه بنابر علل کشف اولا هستش.
در چه جهت؟ اخیری که تعقب علت تامه و دیگر
اون که اصلا جزء اخیر نیست با اونجا، اونجا کاشف هست. اولویت مال جاییست که تو یک نقطه مشترک باشن اما یکی نسبت به دیگری در اون نقطه قوی تر باشن.
دوست آثار گفتید اون آثار از اجازه اولا هست نسبت به ما
نه، اینا هر دو در یک نقطه مشترک هم. با اون اشتراط قدرت بچیه
تسلیم
منتها عقدی که قبض در صحت شرطه عقدی که قبض در صحت شرطه این اشتراط قدرت بر تسلیمش مال بعد القبضه که اونم معمولا حاصله، معمولا نه دائما چیه بعد القبض دیگه حاصله. اما در عقد فضولی بنابراین که اجازه کاشف بوده باشد این بعد الاجازه نیست. این اشتراط قدرت کجاست؟ دقیقا به همون هندن عقد، عقد که اتفاق افتاد ایجاب و قبول گفتن این بعد قدرت بر تسلیم داشته باشه که معاملش صحیح شما ممکنه خب معلوم نیست اجازه بده، اگه اجازه نده که خب هیچ، مثلا اگه اجازه هم بده این کشف میکنه که معاملش از اون اول اتفاق افتاده، یعنی همون موقع که عقد رو خونده مشتری به من اینکه این گفته اشتریتو، اونم گفته مثلا بیعتو، یا او گفته بیعتو این گفته اشتریتو، فرق نداره ایجاب و قبول یا استیجاب و ایجاب هر کدومش که بوده همون لحظه این مالک مستحق شده، پس همون لحظه این بعد قدرت بر تسلیم می‌داشته. چون اگر نداشت اولا حق این میمونه، ثانیاً اینم معاملش به یه قراری و به یه قراری چی هستش مشکل داره، بلکه الان همیشه فاصله. پس اون قدرت بر تسلیم از کجا شرطه؟ اونجا محدودتره، از همون بیخ عقد قدرت بر تسلیم اونجا شرطه، بنابراین که اجازه رو ما کاشف بدانیم نه ناقل، نه جز اخیر علت تامه نقل و انتقال. چون اونجا این کشف میکنه که همون عقد اثر خودشو کرد، همون عقد باعث نقل شد همون لحظه که اتفاق افتاد، نه الانی که من دارم اجازه میدم. این فقط یه کاشفه، انگار داره خبری چیزی معلوم نبوده حالا معلوم داره میشه، غیر از ناقله. لذا این از همون چسب عقد بر قدرت بر تسلیم شرطه و باید داشته باشه. اما در مانعنافی اولای از اونجاست، یعنی قدرت بر تسلیم شرط است اما نه به اون شوریه شور. یه مقدار اینجا دست ما باستر، این معامله صحتش بیشتر اتفاق میفته. از این اولویت داره نسبت به معنیش نسبت به اولویت دیدی برق داره
ما موجز دوزی
و اولا منها بناهن علم کشف. این اولای هست اون عرشت خدمت شما اجازه هست، بحث قبض بنابر چی؟ بنابر کشف. خب بعد ادامه بحثشون میفرماید که و کذلک الکلام فی عقد الرهن، میگه همین فرمولی که گفتیم تو عقد الرهن هم میاد. تو شما میرید یه مالی رو در مقابل بدهی که به طلبکارتون دارید به عنوان وثیقه و دلارامی برای او قرار میدید که او یه توثیق و آرامش خاطری پیدا کنه که شما اگرم در تاریخ سررسید بدهیتون بدهیتون رو پرداخت نکردید او میآید و از این مال اینو میفروشه میره طلب خودش رو برمی‌داره، باقیش هم اگه چیزی مون به شما ثمنش رو برمی‌گرده. اینه دیگه، میگه در عقد رهن هم کذالک همینطوره. میگه فإن اشتراط القدرت على التسلیم فيه بناء على اشتراط القبض انما هو من حيث اشتراط القبض. میگه بعضیا گفتن در صحت رهن قبض شرط، میگه میگه بناء گفتن در صحت رهن چیه قبض شرط، یعنی تا وقتی که قبض اتفاق نیفتد این رهن صرف میگه من بگم آقا من این ماشینمو میخوام گرو بذارم برای بدهی شما میگی باشه بیار بذار، هنوز نیاوردم نذاشتم، این معامله این عقد اتفاق چی نیفت اثر خودش رو نگذاشته، یعنی من تا قبل از اینکه بیام بگذارم میتونم این مالو به یکی دیگه بفروشم از شما میخواد چیزی میگیرم، چون هنوز این تام نشده. اگر کسی بگه قبض شرطی در رهن، میگه بناء علی اشتراط القبض اشتراط قدرت بر تسلیم بناء علی اشتراط القبض انما هو من حيث اشتراط قبض. این به جهت چیه؟ به جهت اشتراط قبضه. خوب دقت کنید، چرا میگیم تو باید قدرت بر تسلیم داشته باشی در رهن؟ تو قبل از قبض که اساساً هر شرط خدمت شما که او حقی پیدا نمی‌کنه نسبت به ایمان، حق توثیق پیدا نمی‌کنه. میگه به خاطر اینکه شما اگر این کار رو انجام ندی معامله اتفاق نمی‌افته، شما باید قبضش بکنی تا این رهن اتفاق بیفته. پس تا قدرت نداشته باشی رهن اتفاق چه؟ از این باب بگیم قدرت شرط است در رهن، نه اینکه اگر نباشد رهن مثلا فاسد هست یعنی رهنی که شأنیت صحت داشته به خاطر این شرط چی هستش؟ واسه نه این رهن تا وقتی قبض نباشه، وقتی بنا علی اشتراط القبض تو قبض نیاد، به صرف این ایجاب و قبولی که بین راهنما و رهن اتفاق افتاده، این لفظی که این گفته من رهن نمیگذارم و او هم گفته من رهن تو را میپذیرم، به صرف این اگه گفتیم لازم نیست باید حتما قبض اتفاق بیفته، اینجا اشتراط قدرت بر قبض شرط نیست. یعنی من اگه قدرتم نداشتم، قدرت نداشتم که اینو به شما تحویل بدم، ماشینم بچه‌م برداشته با رفیقاش پیچوندن رفتن شما، حالا میخوام اینو بیارم به شما بگم، به شما بگم من اینو رهن میذارم، صحیح یا نه؟ یا صحیح میگم پس گفتن اشتراط با قدرت بر تصمیم در رهن هست، رهن گفتن مشروط هست به قدرت بر تصمیم، یا اون نه به خاطر این است که اگه نباشه اثر نمیشه، خب اگه نباشه جز اخیر علت تامه، یعنی قبض اتفاق نمیفته، قبض محقق نمیشه دیگه، شما این نتیجه تحویل میده از محقق نمیشه، از این باب میگن شرط نه، یعنی شرط است، یعنی جز اخیر علت تامه پابند اوست، تا این نباشه قدرت نداشته باشه قبض نمیتوانی بکنی، مثل اینکه وقتی که شما شعور نداشته باشی ایجاب و قبول نمیتوانی بکنی. آیا این توجه داشتن و التفات داشتن عاقده این و متعاوضه این در عقود مختلفه، این شرط که میگن این شرطیتش از این باید، چون اگه نباشه اون ارکان حق محقق نمیشه، ارکان حق گروهی هست، نه اینکه نه ارکان حق محقق شده این امر خارج از عقده، بالا به خاطر او مثلا میگن باید حتما این عقد اون شرط هم داشته باشه، نه همچه چیزی در اینجا در رهن نیستش. بفرماید که و کز الکلام فی عقد الرهن و ان اشتراط القدرت علی التسلیم فیه در عقد الرهن، از چه بابه؟ از این باب است که اگر این قدرت بر تسلیم نبود این معامله باطله، نه از این باب است که اگر قدرت بر تسلیم نبود این معامله اصلا منعقد نمیشه که بخواد صحیح یا باطل باشد. چرا؟ چون شرط بناهن علی اشتراط القبض میگه دیگه، انما هو من حیث اشتراط القبض است، چون شرط است قبض یکی از ارکان صحت بی در اونجا، صحت رهن در اونجا قبض هستش، تا قبض اتفاق نیفته رهن اصلا منعقد نمیشه، لذا میگه قدرت داشته باش که بتونی این رهن رو منعقدش کنی، اگه دنبال این رهن رو منعقد کنی بعد علاوه بر شعور که بتونی قصد بکنی ایجاب و قبول رهن رو، باید قدرت بر تسلیم هم داشته باشی. از این باب میگن شرطه، شرط محقق ارکان عقد است، نه یه شرطی که به عبارت شرط اصطلاحی یعنی امر خارج از عقد، ولی عقد تاثیرگذاریش مشروط به چیه؟ او هستش. نه یه همچی چیزی نیست. اما من حیث اشتراط القبض بلا یجب احراز و این رهن، بنابراین وقتی من میخوام این مالمو گرو بگذارم آیا باید احراز کنم قدرت بر تسلیمش رو دارم یا نه؟ میگه نه لازم نیست شما احراز کنید، شک دارم میتونم بدم یا نه، شاید بچه‌م اینو برداشته برده شما چادم نبرده بتونم بدم اما شک دارم، میگه که شرط نیست در اونجا. ولل علم و به تحققی بعده، خب حالا من الان شک دارم آیا لازمه حتما من بدونم که بعد از رهن، حالا دیگه من ایجاب و قبول رو میگم میتونم تسلیم بکنم یا نه؟ میگه نه این رهن لازمه، نه لازمه شما بدونی که بعدش میتونی این کار رو انجام بدی، ولی او رهن نمایت از در تسلیمو، اصلا خیالتون راحت کنم آقا اینو طلبا، اگر یه کسی بیاد گرو بگذاره اون مالی رو که متعذر تسلیمش جزمن نمیتونه تسلیم بکنه، میدونه نمیتونه این رو تحویل شما چه بسی که ماشینشو چیکار کردی راهنمای رانندگی توقیف کرد، برای یک سال مدت یک سال ماشین این باید تو فلان پارکینگ بمونه، چاره ای هم نداره، با هیچ جریمه او رو نمیدونم اینا یه همین در نمیاد، من قدرت بر تسلیم ندارم. رهنه ما یتعذر تسلیم و ثم اتفق اصول و فی در مرتهن، حالا اتفاق میفته که مرتهن بگه آقا تو گرو بذار من بقیه‌اشو میدونم چیکار می‌کنم دیگه. خب یه کسی رفته بود پیش اصل ابوالحسن اصفهانی، می‌خواست از نجف برگرده طلبه بود. گفته بود که آقا شما بنویس من مشتهد هستم که من برمیگردم اون منطقه‌ای که میرم یه اجازه نامه اجتهاد داشته باشم از شما، بالاخره مردم به من مراجعه بکنن دیگه. بعد آقا گفته بود که خب تو مشتهد نیستی، من چی می‌نویسم دروغ برای تو بنویسم تو مشتهد هستی. نمی‌تونم بنویسم ببخشید شرمنده. گفته بود که شما همون نیستم رو بنویس من اون نیستا هستش میکنم، کاری نداری یه دونه هی اونجا درستش میکنم. حالا اینجا هم همین خلاصه میگه که شما رهن رو بذار من اون نیستا هستش میکنم، چیکار داریم من میرم آشنا دارم اینا درش میارم. فلا اتفاق حصول بود میگه اصلا من اتفاق حصول و فید المرتن، حالا یه اتفاقا یه نه خودش بره تحصیل بکنه یا بالاخره اتفاقا دستش بیاد یاد المرتن اثر العقد و اثر، اینجا رهن اثر خودشو میگذاره، یعنی من دیگه از اون به بعد بدون اجازه مرتهن تا زمان پرداخت فدیه و فکرن حق تصرف در این رهن رو ندارم و اون مرتهنم به محض اینکه سر رسیده بدهیش رسید و من نتونستم فجر بکنم حق داره بره مال منو بفروشه و پولشو، این اثر عقد رهنینه دیگه، مثلا آقا من نمیدونستم اون موقع قدرت داریم، اصلا یقین داشتم متعذره داشته باشه، حالا اتفاق افتاده آسه شده معامله سیه. این شرط نیست قدرت، از این باب که اگه نباشه معامله باطل است، از این باب که اگه نباشه معامله اصلا اتفاق نمیفته. حالا اومدیم اتفاق افتاد، تسلیم حاصل شد، اتفاق حصوله. اگه اتفاق افتاد معامله درسته، مشکلی چی؟ اون شرطیت، شرطیت از این باب نیستش که باعث ابطال معامله بشه. شرطیت تحصیل ارکان عقد درسته؟ می‌فرماید که وسیجی و کلام فی باب رهن. یعنی البته انشاءالله به زودی بحث در این مسئله رو من در باب رهن خواهم گفت، توضیح مفصل میدم اونجا که بحث رهن چجوریه، بحث قدرت بر تسلیم به چه نحوی در اونجا شرط. همین نکته که اینجا اجمالا گفتیم رو اونجا مفصل. پس چی شد؟ میگه در بله قدرت بر، اینجا یه نکته جدید داره میگه، تا قبل از این میگه قدرت بر تسلیم شرط نیست تو اون عقودی که گفته بود، الان چی میگه؟ میگه اگه یه جایی هم میگن شرطه، با اینکه هنوز اتفاقی نیفتاده و جز اخیر علت تام است، شرط کلمه گفتن رهن وقتی تمام میشود که قبض اتفاق بیفته، اون تو قبلش هیچ خبری نیست. باز میبینید اینجا اومدن گفتن قدرت بر تسلیم شرطه، طبق فرمول ما شرط نبود دیگه. میخواد اینو توضیح بده، میگه اگه یه جایی هم توی عقد این حرفو میزنن، منظورشون از اشتراط غیر از اون نیست که ما میگیم و با حرف ما منافاتی نداره، شرط نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ارشاد خدمت شما هنوز عقدی محقق نشده. شرط هست. چرا؟ این شرط تاثیرگذاری عقد نیست، شرط تحقق عقده. چون تو قدرت بر تسلیم نداشته باشی، یکی از ارکان تحقق عقد که قبض باشه اتفاق نمیفته. شرط تحقق عقد است. اگر آقایون میگن قدرت بر تسلیم شرط رهن است، نه یعنی شرط تاثیرگذاریش هست. شرط تحمیز که شما میگید ایجاب شرط بی است، شرط تحصیل، شرط تحقق، شرط تو این نباشه بی نیست. اول باید یه بی باشه بعد شما بگید شرط. شرط اصطلاحی اینه، بی باشه ایجاب قبولش بشه بعد دیوال شرطش فلان چیزه. اینجا یه همچی چیزی اراده نشد. اللهم الا ان یقال. ایشون میگه که مگر اینکه این توجیه بیاریم، حالا این توجیه هم ضعیف البته، بارها گفتیم تعبیر اللهم الا ان یقال اشاره به ضعف توجیه کنه. ان المنفی فی النبوی هو کل معاملت تکون و بحسب العرف قررا. بگیم روایتی که گفته بود نه النبی عن القرار، مراد چیه؟ هر معامله ایست که به حسب عرف قرار بوده باشد. عرف این معامله رو قراری بداند و بپندارد. فالبیع المشروط فیه القبض. بنابراین بیع هایی که قبض درشون شرطه، مثل چی؟ مثل معامله صرف، که از صرف که ما طلا و نقره رو به هم معامله بکنیم، و سلام، یا معامله پیشفروش که گفتیم قبض درش چی؟ شرطه، یا مثلا غیر بی از اموری که شرطه، مثل همین رهن و امثال ذلک اگر قائل به اشتراط بشیم. اذا وقع على عوض مجهول قبل القبض او غیر مقدور غرر عرفن. کسی بیاد بگه که آقا درسته که هنوز تا قبض محقق نشده است، به دقت شرعیه اینجا هنوز هیچ اتفاق و نقل و انتقالی به لحاظ شرعی اتفاق نیفتده، اما اونه که پیغمبر فرمود نه النبی عن القرار، نه یعنی قرار برداشت شرعی، اون چه شارع او رو قرار میداند، قرار عرفی، حقیقت شرعیه که نداره قرار. در بیع سلم درسته که شارع شرط کرده قبض رو در تأثیر گذاری، ولذا با توجه به این اشتراط شارع، اگر کسی قبل از قبض بیاد برای معامله‌ای بکند که قدرت بر تسلیم در اونجا نیست، با توجه به اینکه شارع اون شرط رو کرده، ما میگیم خب معامله اتفاق نیفتاده، قراری چی؟ نیستش. اما عرف این چیزا رو نمیبینه. عرف تو معامله سلام قبض در مجلس شرط نمیدونه که، در معامله صرف قبض در مجلس شرط نمیدونه که. به محض اینکه این معامله اتفاق میفته، الان برو از عرف بپرس، میگه آقا تو رفتی یه چیزی رو خریدی که قدرت بر تسلیم طرف نداره. عرف چی میگه؟ میگه آقا تو معاملت قراریه. عرف این قضیه رو، اشتراط رو نمیبینه. لذا نه النبی عن القرار یعنی قرار عرفی. عرف هم در این موارد مثل مواردی که قبض شرط نیست، این معامله رو قراری میبینه اگر قدرت بر تسلیم قبل از قبض وجود چی نداشته باشه، و میگه این معامله چی؟ قراری. بنابراین قدرت بر تسلیم در این گونه عقود حتی قبل از تسلیم هم شرط، اگر اینکه کسی اینجوری بیاد بگه. این حرف میخواد بزنه، حرف اجتهادیه، حرف قشنگیه، یعنی حرف بی خود نمیزنه. شما میگه باید دقت کنید، اون حقیقت شرعیه که نیست، ما موضوعات احکام شرعیه عرفیه، مگر شارع یه مورد خاصی دلیل بیاره، بگه من که میگم یجب علیک الصلاة منظورم دعا نیست، منظورم چیه؟ یه حرکات مح... یک نوع عبادت مخصوصه است که با یک افعال و یه اذکار و یک حرکات مخصوصی اتفاق میفته، با یه شرایط و مثلا اجزاء خاصی اتفاق میفته. اونو من میگم. بعد بگی اگه نگه بگه سلو، ما یعنی میگیم چی؟ یعنی دعا کنید یا یعنی درود بفرستید. معنیش غیر از این ما ازش نمیفهمم، معنی لغویش میفهمم. میگه نه نبی عن القرار، یعنی اون چی که عرف قرار میدوند، معاملات قراریه عرفیه رو پیغمبر نه کرده. این معامله درست شرعا قراری نیست، اما عرفا قراری چی هستش. بنابراین منهی و نهی پیغمبر واقع شده است، ولو قبل القبض هیچ نقل و انتقال اتفاق نیفتاده باشه، چون عرف این چیزا رو نمیبینه. عرف میگه نه قبل القبض نقل و انتقال اتفاق افتاده، به یتم قراریه، بی خود زور نزن. اون نه نبی هم اینو میگیردش، میگه معاملهش باطل. پس بعد قدرت باید تسلیم داشته باشید که قراری چی نشود. فرمات اللهم الا ان يقال ان المنفي في النبوي هو كل معامله تكون بحسب العرف قرارا فالبيع المشروط فيه القبض. بنابراین بیعی که در تأثیر گذاریش قبض شرط، یعنی تا قبض نیاد به صرف ایجاب و قبول هیچ نقل و انتقالی صورت نمیپذیره. مثل چی؟ مثل سلم. مثل چی؟ مثل سلام. اذا وقع على عوض مجهول قبل القبض، اگر بر یک عوضی واقع شود که قبل از قبض مجهوله، یا آقا هنوز قبض که نکردن، یا آقا من این 100 دینار رو به تو میفروشم یه تعداد درهم، نمیگه چند تا، و میگه 100 تا درهم، اما نمیگه درهم ها مخشوشن یا درهم های چیه سالم هستن، مکسورن یا درهم های چی سالم هستن. این یه جهالتی در اینجا هست، قدرت و تسلیم هست اما جهالت هست. میشه قراری، عرفاً قراری. آقا هنوز قرض نیومده که، هنوز که اتفاقی نیفتاده که، هنوز که نقل و انتقال صورت نگرفته که بگیم آقا تو اینو الان 100 دینارت مشخصه چیه، همون مثلا 1000 درهمی که داری در مقابلش میگیری معلوم نیست چی. تو مثلا هر شب خدمت شما معاملت قراریه، میگه عرفاً قراریه، ببین نداره شرعاً قراری نیست اما عرفاً چیه؟ قراری. نمیدونه قدرت بر تسلیم داره طرف مقابل یا چی؟ نداره. میگه عرفاً قراریه ولی شرعاً قراری چی؟ نباشه. قرار اون عرفاً لأن اشتراط القبض بی نقل الوزن شرعیون لا عرفی، چون اشتراط قبض در انتقال الوزن یک اشتراط حاصل از شرعه، یک اشتراط عرفی نیست. عرف که این چیزها شرط نمیدونه در نقل و انتقال، عرف و غلا ازان فت فیستق القرار و الخطر عرفاً و ان لم یتحقق شرعاً. درسته که شرعاً اینجا قرار و خطر محقق نیست، اما عرفاً صدق میکنه که اینجا این معامله قراریه. اس قبل تسلیم لا انتقال، این است تحلیل برای عدم تحقق شرعی قراره. چرا میگیم شرعاً محقق نیست؟ خب واضحه، قبلا هم گفتیم چون قبل از اینکه قبض اتفاق بیفته هیچ انتقالی نیست، بعدش هم خطری نیست چون قبض دیگه اتفاق افتاده دیگه بهش دادیم، بعدش هم باز قراری نیست. لکن نهی و فساد یتبعان بیع القرار عرفاً، ولی نهی پیغمبر و فساد که تابع نهیه، وقتی نهی به معامله تعلق بگیره مقتضی فساد دیگه. این دوتا هر دو تابع چیان؟ موضوعشون هم، موضوعشون چیه؟ قرار عرفیه نه قرار شرعی. درست و قرار شرعی نیست، نباشه قرار عرفی هستش، پس نه بشه هر دو، پس فاسد میشه. پس تا این قدرت رو نداشته باشی معاملت باطل و لو قبل قبض، در جایی که قبض هم شرط.
و من اونا یوم کنال حکم به فساد بیع غیر المالک اذا باع لنفسه. با توجه به همین نکته که اللهم الا ان یقال گفتیم هستش که امکان دارد حکم کنیم به فساد بیع غیر مالک، یعنی فضولی، اذا باع لنفسه لا عن المالک. یه موقع چون میدونید گفتم فضولی یه موقع میاد مال رو به نیابت از مالک و برای مالک میخرد یا میفروشد، یعنی خودش رو وکیل مالک قرار میده فضولتن، یعنی اون فضولی بازیش در کجاست؟ بی اجازه کار کردنش در اینه که خودش جای او قرار داد. اما یه موقع هستش نه، میاد در واقع قاسبه، میاد مال دیگری رو میفروشه که پولش بره تو جیب خودش، برای خودش میفروشن. این دومیشه. میگه اگر غیر مالک بیاد بیع کند ازا با عل نفسه، برای خودش بفروشه نه برای مالک بفروشه، ما لا یقدر علی تسلیمه، و خب اینم قدرت بر تسلیمش هم چی نداره آقای فضولی با یه فضولی. اینجا میگن امکان داره بگیم این معاملش چه فاسده، ولو بناهن الان چی نقد روانه بچین دیگه. آقا هنوز که اجازه نیومده که، قبل اجازه هم که هنوز انتقالی پیدا نشده که بگوییم این مشتری که اومده از این فضولی خرید کرده مالش از جیبش رفته، معلوم نیست چیزی به جیبش بیاد، قرار از خطر است، نه هنوز نقد اتفاق نیفتاده. میگه اون شرعیه،
اینجا ممکنه ما بگیم به لحاظ عرفی این قراره و به لحاظ عرفی معاملش فاسده. وقتی به لحاظ عرفی شد قرار، وقت شرعا میشه فاسد. چرا؟ چون موضوع نهی و فساد شرعی چیه؟ قرار عرفیه. اینم باطل. یمکن الحکم فساد من هنا، یمکن الحکم به فسادی همچین بگی. اللهم الا ان یمنع القرار العرفی بعد الاطلاع علی کون اصل معاملت شرعا علا وجه لا یلزم منه خطران. میگه اینجا برمیگرد از اون اللهم این قبلی. تا اینجا چی میگفت؟ میگه ممکن کسی بگه آقا موضوع نه نبی عن القرار قرار است. قرارم یعنی قرار عرفی، نه قرار شرع. درسته؟ و در یه همچین مواردی عرفاً قرار صدق میکنند ولو شرعاً قرار صدق نکنند. از اینجا برمیگرده میگه ممکنه بگیم در یه همچین مواردی عرفاً هم قرار صدق نمیکنند. چرا؟ چون عرف نگاه میکنه در این گونه موارد وقتی توجه پیدا میکنه به اینکه شارع هم چی شرطی رو کرده، عرف با توجه به شرط شرعی این معامله رو دیگه قراری چی نمیدونه. عرف تو حیطه معاملات خودش با توجه به قرارات عرفی خودش بله اینو قراری میدونه. اما اگه بهش بگیم که آقای عرف این آقا معامله که کردن قراری که با هم دیگه گذاشتن فرض کن طبق یک قانونی بوده که تو اون قانون میگه تا وقتی که قبض اتفاق نیفته هیچ چیزی انتقال پیدا نمیکنه، حالا بگو ببینم قراریه یا نه. میگه نه دیگه قراری نیست، راست میگه این باشه قراری چی نیست. ممکنه بگیم درسته نه نبی عن القرار یعنی قرار عرفی، اما عرف میاد توجه پیدا میکند بین اشتراط شرعی و با توجه به این اشتراط شرعی میاد نظرشو میده میگه اینجا قراری نیست. اینه ممکنه بگیم و اینه معاملات رو عمر دوباره برگردیم سر حرف اولمون. اللهم الا ان یمنع القرار العرفی بعد الاطلاع علی کون اثر المعامله شرعا. ممکنه بگیم قرار عرفی اینجا صدق چی نمیکند. چرا؟ بعد از اینکه اطلاع پیدا میکند همون عرف بر این که اثر معامله به لحاظ شرعی علاوه چند به گونه ایست که لا یلزم منه خطرون، از او هیچ خطری لازم چی؟ نمیاد. فعنل عرف بعضی از نسخه ها اثر نداره، امر داره، به نظر اونم درسته. بعد الاطلاع علا کن امر المال معاملت شرعن علاوه چند لا یلزم منه خطر. حالا اثرم بگید میشه، یعنی میخواد بگید معامله الان هنوز اثری نداره تا قبض اتفاق نفته، یعنی اثرش بگونه ایش که هیچ خطری ازش اتفاق نمیفته. و این لوف ازت تلعو علن اطاق القریب به مجرد شرائهی، اگر عرف بدانند که کسی که پدر بنده مشتری هست به محض این که من او رو میخرمش این منطق میشه و آزاد میشه، لم یحکم و بالخطر اصلا. اینجا حکم این نمی کنن که چون قدرت بر تسلیم اون بابای من وجود ندارد، بایه نمیتونه اونو به من تسلیم کنه، اون فرار کرده یا گم و گور شده، پس این معاملش قراریه. الان جوارفی معامله رو قراری میدونه؟ نه. بله اگر به این نکته شرعی توجه نداشت، یعنی فکر میکرد آه بابای آدمم اگه برده بود بخریش مثل غیر غریبه، مثل کسی دیگه است، عرف این کارو میکنه معمولا دیگه، میگه فرق نمیکنه، اون باید تحویل شما داده بشه، شما استحقاق تسلیم پیدا میکنید. بله اگر اونجور میدید میگه این معامله قراریه. اما وقتی توجه میکنه آقا در شرع ما این ارشاد خدمت شما گفتن تو استحقاق تسلیم نداری، استحقاق تسلیم شما مشتری نداری، چون تا بخری این آزاد میشه، آزاد چون دیگه تو حقی نداری نسبت به که بخواد بایه مجبور باشه اینو به تو تحویل بده. اینه که متوجه میشه میگه خالق قدرت بر تسلیمم نبود چی؟ عرف میگه نبود، هیچ قرار و خطر و ریسکی در کار نیستیم، شما که قبول دارید این مسئله رو دیگه، پس شما قراری برای شما هاشی نیستش. عرف وقتی اطلاع پیدا میکنن علا این اطاق القریب، یعنی مثلا مثل پدر مشتری مادرش، به مجرد شرایی لم یحکمو بالخطر اصلا، به هیچ وجه حکم قراری بودن و خطری بودن این معامله، ریسکی بودنش نمی کنن به هیچ وجه. میگن خب اینجا مشکلی نیست، قدرت بر تسلیم نداره. نه نه هر عرفی، شما الان بیا به عرف کفار بگو، بگو آقا این معامله قراریه. میگه آره. میگه ببین تو کشور ما قانون ما اینه که میگن اگر باباشو طرف بخره این آزاد میشه، استحقاق تسلیم پیدا نمیکنه. حالا الان بگو اینم این معامله تو این کشور ما اتفاق بیفته از نظر تو قراریه یا نه؟ این مرد اینجا باشه قراری نیست، همون آمریکاییه. نه همون عرف عامه، نه همون عرف عامه رو بهش بگیم، خواهد اینو بگیم، میخواد بگیم ملاک قضاوت عرف عامه منتها راجبه احکامشی شرعی دیگه، چون بی یه امر شرعیه. وقتی ما بحث میکنیم راجبه بی صحیح و بی فاسد ما بحث شرعی شما داریم میکنیم، ما میگیم بی عرفی که بله دلیلی که دلالت بر صحت بی دارد اونجا موضوعش بی عرفی محض، میگه حلال باحال بی.
ما بعد از اون دیگه ادله‌ای که میاد و بیسه شرعی رو موضوع خودش خمده بیسه شرعی رو میگه، بیسه عرفی رو که نمیگه که، یعنی به اینکه از جهات مختلف شرط صحت رو چی داشته باشد. اینه حرف. یه شما با هر عرفی مراجعه کنید بگه قانون این کشور مالدیو اینه، قانون کشور مثلا اسپانیا اینه در معاملات، قانون کشور فلان اینه، با توجه به اون قانون همون عرف واحد قضاوت که میکنه، یکی رو قراری میدونه یکی رو قراری چی نمیدونه. میگه در این گونه موارد میگه قراری نیست، لم یحکم بالخطر اصلا و هاکذا و همینطور بقیه موارد. هر موردی که شما میبینید قبض شرط در تسلیم است، چه در سلم چه در صرف و اینا، و هر جایی که شما میبینید که قبض شرط چی نیست و اصلا تسلیم مستحق مشتری چی استحقاق تسلیم رو آقای مشتری ندارد، مثل همون انعطاق قریب و اینها، وقتی من میرم پدر خودم رو که عبد هست خریداری میکنم، تو همه این موارد حکم یکیست. همین که ما بگیم این درسته که قرار عرفی مانه، اما عرف با توجه به اینکه این مسئله موضوع شرعیه، با تو اون دایره شریعت وقتی نگاه میکنه میگه این قراری چی نیست. فلمناتو صدق القرار عرفن بعد ملاحظت الاثار شرعیت لل، بله منات در تحقق موضوع عرشبت نهی از به یه قراری چیه، نسی قرار عرفن صدق بکند، منطقه نه عرف محض، عرف لیسیده، نه عرفی که ملاحظه میکند آثار این موضوع، چون موضوع این حکم موضوع شرعیه، عرف میاد روی این موضوع شرعی لحاظ میکنه میبینه با توجه به این آثاری که داره حالا این قراری هست یا نیست، اگر بود میگیم نه نبی هم ف تعمل، پس خوب تعمل میکنم راجع به این مسئله. دیگه بحث بعدیمون انشاءالله باشه واسه بعد از این هفته بعد تعطیل، هفته بعدیش میشه چندم؟ من رو تقویمم بزنم، این هفته که تعطیل میشه، ببخشید الان ما سه شنبه ایم درسته، هفته بعدم تعطیله، چه بیستم ان شاء الله، بیستم هم تا 31 دو هفته کلاس داریم، اون موقع میاد ان شاء الله. الحمدلله.